قارئ صفحه 525 سطر نهم. و منه السمع و هو قوه مودعه فی العصب المفروش فی مقعر السماخ و یتوقف علی وصول الهواء او الماء او نحوه ما. یکی از حواس ظاهره سمعه. ابتدا این سمع رو تعریف میکنیم و با این تعریف جایگاه سمع هم روشن میشه. بعد بیان میکنیم که این سمع با چه شرطی حاصل میشه. اما تعریف سمع، در گوش هر انسان و حیوانی، البته چون بحث ما در انسانه میگیم انسان، در گوش هر انسانی فرو رفتگی وجود داره و در انتهای اون فرو رفتگی پرده ای هست مثل دیواره که روی اون پرده عصبی فرش شده. قوه سامعه در اون عصب وجود داره. وقتی صدا وارد اون عصب میشه، قوه سامعه اون صدا رو ادراک میکنه و احساس میکنه. پس قوه سام پس سمع عبارت است از قوه ای که موجود است در عصب فرش شده بر پرده گوش. این تعریف سمعه، یعنی تعریف قوه سمع است، نه سمع به معنای شنیدن. سمع به معنای قوه سمعه، اون رو داریم معنا میکنیم. صفحه 525 سطر نهم. و منه سمع، یکی از اون حواس ظاهره سمع است. و هو قوتون، این قوتون به منزله جنسه، مودعتون تا آخر به منزله فصله. پس داریم قوه سمع رو تعریف میکنیم و در این در ضمن تعریف جایگاهش هم مشخص میشه. و منه یعنی از اون حواس ظاهره سمع است، بعضی از اون حواس ظاهره سمع است. و هو قوتون مودعتون ودی نهاده شده در عصبی که اون عصب فرش شده در قعر سماخ. سماخ اون شکاف گوشو میگن، شکافی که در باطن هست که میره تو عمق. وقت در قعر او و در انتهای او پردهی وجود داره که اون پرده هم بعدن تشبیه به دیوار میکنن، به صورت یک دیواری کشیده شده در انتهای گوش. روی این پرده اعصاب وجود داره، فرش شده. توی این اعصاب قوه سامعه موجوده. وقتی صدا به این پرده میخوره، عصب این صدا رو میگیره و قوه سامعه که محلش یعنی اون عصب صدا رو گرفته، این صدا رو میشنوه. و یا توقف بحث دومه که چطوری استماع حاصل میشه، چطوری میشنوه این قوه سامعه. میفرماید که نحوه شنیدن به این صورته. توجه کنید من نحوه شنیدن توضیح میدم. اما نه به بیانی که مرحوم خواجه و لاهیجی گفتند، به بیان دیگری که مستفاد از بیان خود این بزرگوارانه. بعد که این بیان توضیح داده شد، بیان اینها را عرض میکنه. قلعی یا قرعی که شدید است اتفاق میافتد. قلع یعنی کندن، قرع یعنی کوبیدن. یک کندن یا کوبیدن شدیدی اتفاق میفته. گاهی کوبیدن خیلی شدید نیست، اما گاهی شدیده. اونی که شدید نیست فعلا به کار ما نمیاد، اونی که شدیده بیان میکنیم. کندن شدیدی اتفاق میفته. مثلا پارچه ای رو که سفته به هم چسبیده، ما میکنیم، میشکافیم، پاره میکنیم، یه صدایی ازش حس میشه. یا چکشی رو رو آهنی، رو آجری امثال زالک میکوبیم با شدت، صدایی حاصل میشه. یعنی چی صدا حاصل میشه؟ یعنی هوای مجاور این پارچه یا هوای مجاور این چکش موج بر میداره و صدا تابع این موجه. اگر این موج نباشد صدا محقق نمیشه، صدا تابع موجه. پس هوای مجاور موج برداشت، این موج به هوای مجاور این هوا منتقل میشه. مثل سنگی که شما تو آب میندازید، میبینید دور سنگ یک دایره به وجود میاد، بعد یواش یواش دایره های بعدی دایره های بعدی پخش میشه روی آب. یعنی موج اول موج دوم را در قسمت بعدی آب ایجاد میکنه، موج دوم موج سوم را در قسمت بعدتر ایجاد میکنه، به هاکذا تا وقتی که توانایی هست این موج ها ادامه پیدا میکنه و آخر سر هم محو میشه. تو هوا میاد چه اتفاق میفته؟ اون موجی که بر اثر کوبیدن شدید یا کندن شدید حاصل شده از این هوا به هوای مجاور منتقل میشه، از هوای مجاور به مجاور منتقل میشه. یه وقت ما فاصلمون با اونجا که موج ایجاد شده زیاده، قبل از اینکه این موج به ما برسه تموم میشه، مثل موجی که تو آب هست. اینجا در این صورت دیگه ما صدایی نمیشنویم، اما گاهی هنوز موج تموم نشده، در محیطی قرار گرفتیم، در جایی قرار گرفتیم که موج به ما میتونه برسه. یعنی ما اونجا قرار گرفتیم که موج هنوز تموم نمیشه. در چنین حالتی اون آخرین موجی که بر هوا ایجاد شده میاد هوای موجود در درون گوش ما رو متموج میکنه. تا هوای درون گوش ما متموج نشه برای ما اثری نداره. بعد این موجی که در هوای راکد در گوش ما ایجاد شده، این موج برخورد میکنه به اون پردهی که عرض کردم مثل دیواره، برخورد میکنه با شدت، چون با شدت شروع شده بود، نه با اون شدتی که شروع شده بود، ولی بالاخره با تقریبا باز هم هنوز شدت باقیه، با شدت برخورد میکنه به اون پرده و عصبهای موجود در اون پرده متأثر میشن. این اثر رو به قوه سامعه موجود در خودشون میدن و استماع حاصل میشه و ما صوت رو میشنویم. پس صوت حاصل موج است، موج حاصل کوبیدن شدید یا کندن شدید است. این موج به گوش ما منتقل میشه، هوای درونی گوش ما رو متاثر میکنه و این اثری رو که در هوای در گوش ما قرار داده به عصب میفرسته، عصب به قوه سامعه میده و قوه سامعه صوت رو درست میکنه. این داستان شنیدنه که چطوری میشنوی. حالا توجه کنید، سه چیز لازم است برای استماع: یکی قرع شدید یا قلع شدید، یکی موجی که روی هوا سوار میشه. یکی هم وصول این موج به اون قوه شنوایی. این سه تا لازمه. یعنی قلع و قرع به منزله مختزی. هوا به منزله واسطه، وصول شرط. وصول شرطه، هوا واسطه یه وصول، یعنی واسطه شرطه. اون قرع و قلع هم مختزی هست. مختزی حاصل میشه، شرطم که وصول است به واسطه هوا حاصل میشه، مانع هم که موجود نیست تأثیر رو میذاره، انسان میشنوه. پس هوا واسطه است، منتها چه هوایی؟ هوای فشرده شده، یا به تعبیر دیگه هوای موج برداشته، یعنی هوای متمبد. لذا خود خواجه میگه وصول هوا المنزقت، یعنی فشرده شده، یعنی موج برداشته شده. او وصول پیدا کند الی السماع، باید برسه به سماع تا شنوایی حاصل بشه. گاهی هوا دخالت نمی کنه، آب دخالت می کنه. فرق نمی کنه، آبم باشه کافیه. مهم اینه که واسطه باید جسم مرطوب باشه. دقت کن چی عرض میکنه، واسطه باید جسم مرطوب باشه. جسم باشه، مرطوب هم باشه. مرطوب یعنی چی؟ یعنی تر. بارها عرض کردم مرطوب در اینجا معنی تر نیست. مرطوب یعنی سهل التشکل، زود شکل بپذیره تا موج قبول کنه. جسمی که موج قبول نمیکنه نمیتونه واسطه بشه. مثلا سنگ موج قبول نمی کنه، سنگ صدا رو منعکس می کنه، بر می گردونه، خودش موج بر نمی داره، واسطه ایصال نمی شه. اما هوا واسطه می شه چون خودش موج بر می داره. آب موج بر می داره، واسطه می شه. اگر جسم دیگری داشته باشیم که بتونه موج بر داره، به قولیشون مرطوب باشه، رطب باشه، سهل و تشکل باشه، اونم می تونه واسطه بشه. اما سنگ نمی تونه واسطه بشه. از این مطلب استفاده میشه که اگر ما در جایی بودیم که هوا وجود نداشت، آب وجود نداشت، فقط سنگ بود. حالا گفته میشه در بعضی کارات اینطوریه، اونجا اگه کسی با کسی حرف بزنه کسی صداش نمیشنوه، هرچی هم داد بکشه، بغل گوش ما وایساده هی هم داره داد میزنه، ما نمیشنویم. چرا؟ چون موج به گوش ما نمیرسه، چون جسم رد و واسطه نیست که این موج رو برسونه. پس هوا و آب و امثال زاله که جسم رتبن لازم است، و این هوا باید منزقت باشه، فشرده باشه، و باید واصل بشه. خب چطوری واصل میشه؟ توضیح دادم. ظاهر گفته ما نشون میده که اون موجی که در کنار چکش و در کنار پارچه پاره شده مثلا وجود گرفته، بلند شه بیاد وارد گوش ما بشه و خودش رو به گوش ما برسونه و ما بشنویم. این به نظر میرسه اینطوریه، ولی با بیانی که کردیم معلوم شد این منظور نیست. این نیست که اون هوای متموجی که مجاور چکش است اون بلند شه بیاد تو گوش من، اون همونجا که از هست موجشو میفرسته به هوای مجاورش، اون هوای مجاور با سر جای خودش محفوظه، موجشو میده به هوای بعدی، این موجود روی هوا داره حرکت میکنه تا میرسه به هوای موجود در گوش من، اون را متموج میکنه، صدا شنیده میشه. پس این که میگیم هوای متموج باید به گوش برسد، منظوری نیست اون هوای اولی که متموج شده به گوش برسه، اون که سر جای خودش میمونه، اون نمیتونه بیاد جلو. منظور اینه که موجش رو هی ارسال کنه تا به گوش من برسه. اینا تمام مطالبی است که مرحوم خواجه و لاهیجی گفتند که من به نحو بیان اونها بیان نکردم، ابتدا طوری توضیح دادم ولی بعدا برگشتم مثل اونها بیان کردم. حالا وقتی عبارتو میخونم انشالله کاملا روشنه. عبارت توجه کنید، صفحه 525 سطر 9 و منه السمع اینو خوندم و یتوقف علی وصول الهوا، توقف دارد سمع یعنی شنیدن یعنی استماع، توقف دارد علی وصول الهوا. کلمه بعدی خواجه رو توجه کنید، المنزقت یعنی فشرده شده. کلمه بعدتر شما ملاحظه کنید، الاسماخ، الاسماخ متعلق به وصوله، واصل شود هوای منزقت الاسماخ، هوای فشرده شده یعنی هوایی که موج برداشته به گوش برسه. چطوری به گوش برسه؟ عرض کردم به این معنی نیست که خود هوا بیاد به گوش برسه، موجش رو برسونه به گوش ما. مرحوم لاهیجی بعد از کلمه هوا اضافه میکنه اول ما، آب هم میتونه واسطه بشه برای وصول صوت. او نحوه ما هوا و آب لازم نیست، هر چی میخواد باشه، منتها منال جسم رطب، منال جسم رطب سیال، باید جسم مرطوب سیال باشه، واسطه باید اینطوری باشه، اولا جسم باشه، ثانیا سهل و تشکل باشه، ثانیا ثالثا سیال باشه. سنگ که هیچ که جسم هست ولی این دو شرط نداره نمیتونه واسطه ایصال بشه. الان ما سر ره به شیخ و به شفا، که شیخ در شفا گفته واسطه باید چنین جسمی باشه، حالا میخواد هوا باشه، میخواد آب باشه، میخواد هر چی دیگه باشه. المنزقت این کلمه خواجه است، یعنی فشرده، یعنی موج برداشته، فشرده شده، هوای فشرده، بین القارع و المقروع، کوبنده و کوبیده شده، و القارع و المقروع، کنده و کنده شده، مع مقاومتن، به شرطی که قارو و مقرو یعنی مقرو در مقابل قارو مقاومت کنه، مقلو مقاومت کنه، وقتی میخوام بکنیمش مقاومت کنه، یعنی شدید کنده بشه. اگر مقاومت نکنه و شدید نباشه موج حاصل نمیشه. مثلا فرض کنید که ما با چکش رو پنبه بکوبیم، نه پنبه صفر شده، پنبه صفر شدن با صدا میده، رو پنبه شل، خب این پنبه مقاومت نمیکنه، چون مقاومت نمیکنه موجی تو هوا ایجاد نمیکنه، البته موج ایجاد میکنه، نمیشه ایجاد نکنه، ولی موجش در حدی نیست که بتونیم بشنویم. امروزه گفتن در یه فاصله ای از موج میشنویم، کمتر از اون نمیشنویم، بیشتر از اون نمیشنویم. حالا این موج اگه کمتر از اندازه شنیده شده هست به گوش منتقل نمیشه و نمیشنویم. در واقع گفته میشه مقروع مقاومت نشده. گاهی قال قارئ توی هوا میاد اما خیلی شدید حرکت نمی کنه، باز صدا شنیده نمیشه. تازیانه رو یواش تو هوا حرکت میده، این فشردگی ایجاد نمی کنه بر هوا. گاهی با شدت این تازیانه رو پایین میاریم، یه صدایی شنیده میشه. بالاخره باید اون مقروع یا مقلوع مقاومت کند، اون قارئ یا قالع هم طوری عمل کند که مقروع مقاومت کنه. حالا در اینجا میتونیم مع مقاومتین رو مقاومت اون هوا بگیریم. من تا حالا گفتم مقاومت مقلوع و مقروع، الان میگم مقاومت هوا. فرقی هم نمی کنه، چون وقتی مقروع یا مقلوع مقاومت کرد موج ایجاد میشه، وقت هوا هم مقاومت میکنه موج میره تو هوا. اگه هوا مقاومت نکنه اصلا موج بر نمیداره، یعنی قبول میکنه، کنده قبول میکنه، هیچ اتفاقی توش نمیفته. پس مع مقاومتن رو هم میتونید برای مقروع و مقلوع بگیرید، هم میتونید برای اون واسطه بگیرید، برای هر دوش هم بگیرید، ابی نداره. متکیفن، متکیفن صفت برای هواست. یک صفت اولش منزقت بود، صفت دومش متکیفه. که البته این صفت دوم دیگه خواجه نگفته، علتش هم اینه که صفت دوم تابع صفت اوله. اگه فشردگی حاصل بشه تکیف هوا هم حاصل میشه، دیگه چیزی به گفتن نداشت. متکیفن، ولی خب لاهیجی داره شرح میده، شارح باید اونایی که مصنف نگفته بگه، ولو به ذهن ما خطور کنه، ولی شارح وظیفش گفتنه، به این جهتی که مرحوم لاهیجی اینا رو داره میگه. متکیفن به کیفیت صوت، یعنی این هوا که میخواد واصل بشه به گوش ما باید متکیف به کیفیت صوت باشه. اگه متکیف به کیفیت نباشه ما صوتی نمیشنویم. صوت چیه؟ صوت المعلول است لتموج ذالک الجسم السیال. این المعلول صفت صوته. صوت هم چیزی است که حاصل شده، معلول یعنی حاصل شده از تموج این جسم سیال، جسم سیالی که واسطه است، حالا هوا هست یا آب هست یا هر چی است. خب چرا خواجه متکیفن به کیفیت صوت نگفت؟ چرا معلول بودن صوت لتموج ذالک جسم سیال رو نگفت؟ میفهمد و سیعتی بیان ذالک فیما پس المسموعات من الاعراض. انشاءالله در جلد چهارم بحث ما کلا در اعراضه، در این جلد سوم بحث در جواهر داشتیم، در جلد چهارم بحث در اعراض داریم. وقت در بحث اعراض سمع و مطرح میکنیم، مسموعاتی که یکی از اعراضن مطرح میشند، اونجا ما این مطالب خواهیم گفت انشاءالله. واسطه مثلا مقابل نباشه، فرض کنید که هوای بسیار رقیق، اتر بسیار رقیق که مقاومت نمی کنه، موج هم بر نمیگره، اونجا صدا شنیده نمیشه. هوا باید مقاوم باشه، مقاوم باشه یعنی طوری باشه که بتونه موج برداره. اگه موج بر نداره اثری نداره. البته میبینید مقاومت آب شدیدتر از مقاومت هواست. شما تو آب تازیانه رو رد کنید، تو هوا هم رد کنید، در هر دو هم سرعت تازیانه تون یکسان باشه، در آب صدای بیشتری میشنوید چون مقاومت بیشتره، در هوا صدا کمتره. حالا آب تازیه نباشه، چوب باشه، چوب رو رد کنید، چوب تو هوا صدا میکنه اما تو آب خیلی صدا میکنه چون مقاومت شدیده، مقاومت آب شدیدتره. الى سماخ، الى سماخ از یاد متعلقه به وصول عبارت خواجه است. یتوقف و این استماع یا سم الى وصول هوای منزقت الى سماخ، هوای منزقت باید به سماخ برسه. سماخ از یادم اون شکاف درون گوشه. خب وصول ظاهرش اینه که یعنی اون هوایی که در کنار قارع و مقروع یا قالع و مقلوع موج برداشت همون بلندشه بیاد به گوش ما برسه. ظاهرش اینه. ایشون میفهمد مرادی نیست که اون هوا خودشو به گوش ما برسونه، بلکه مراد اینه که اون هوا هوای مجاورش رو متمبس کنه، اون مجاور مجاورش رو متمبس کنه، این موجها بالاخره به ما برسن، به گوش ما برسن، یعنی به هوای راکد در درون گوش ما واصل بشن، اون رو متمبس کنن تا ما بشنویم. و لیس المراد به وصول هوای منزقت الی السماخ، مراد ما هو المتبادر من هذه العباره نیست، آنچه که به ذهن میرسد از این عبارت خواجه مراد نیست. آنچه که به ذهن میرسه چیه؟ این است که یک هوای معین موج برداره متشیفه به صوت بشه و همونم به سماخ برسه. این ظاهر عبارت وصوله، از عبارت خواجه این به ذهن متبادر میشه، ولی این مراد نیست، بلکه مراد این است که ان ذالک الهوا الواحد، این هوای واحد به تموجهی یموج الهوا المجاور له و یکیفه به صوت، با تموجی که این هوای واحد مجاور اون چکش پیدا می کند موجی ایجاد کند در هوای مجاور خودش و او رو متشیف به صوت کند، بعد دو مرتبه یموج المجاور لهذا المجاور، مجاور این مجاور رم صاحب موج کند، یعنی موج رو بفرستد به هوای مجاور بعدی و یتشیف اون مجاور بعدی به صوت، اون وقت و ها کذاهی ادامه پیدا کنه، این فرستادن موج و به وجود آمدن صوت ادامه پیدا کنه تا برسد به این که ان یتموج الهوا و راکد و فسماخ، هوای راکد در سماخ، راکد یعنی ساکن، هوای ساکن در سماخ موج برداره و یتجیف و به صوت متجیف به صوت بشه، وقت فیسمعه العصب الحاس، میشنود این صوت را عصبی که حس میکند. عصب حاس یعنی قوه حاسه، قوه سامعه، خود عصب میشه محل، خودش که شنوا نیست، قوه موجود در او شنواست. عصب حاس یعنی اون قوه موجود در این عصب، یا چون عصب محل قوه بوده کار حال رو که قوه است به محل که عصب نسبت داده. هر دو توجیه درسته، یا بگیم مراد از عصب هاست همون قوه باصره است، یا نه مراد از عصب خود عصبه، منتها چون محل سامعه است، من باصره گفتم اشتباه کردم، چون محل سامعه است حکم سامعه رو بهش داده. تمام شدیم بس تا اینجا. ما سمع و بیان کردیم، واسطش هم گفتیم، حالا یه بحثی در اینجا مطرحه و اون بحث اینه که این واسطه رو شما شرط میدونید یا شرط نمیدونید، اصلا این واسطه شرط هست یا شرط نیست. خواجه گفت یا طبقه فلا وصول، و در این وصول هم واسطه رو شرط کرد. حالا آیا واسطه شرط هست یا نیست؟ این بحث رو میخوام شروع کنیم که بحث طولانیه. سه دلیل میارن برای این که شرط هست، پنج دلیل هم میارن برای این که شرط نیست. سه دلیلی که شرط هست رو پشت سرم ذکر میکنند، بعد بر هر سه یک اشکال وارد می کنند. اما اشکال رو بعدن خواهید دید، اشکالی است که بیانات سگانه رو باطل نمی کنه. فقط از این که این بیانات بتوانند افاده یقین کنند اونها رو در میاره، یعنی ثابت میکنه که این بیانات افاده یقین نمی کنه، نه که بیانات ساقطی باشند. پنج تا دلیل میاره برای این که واسطه شرط نیست، اون پنج تا دلیل رو بعد از ذکر هر یک دلیلی باطل میکنه. اول میگه الاول جواب، از ثانی جواب، از ثالث جواب تا آخر. پنج تا دلیل باطل میکنه. اونا دلیل رو باطل میکنه، نمیگه مفید یقین نیستن، باطلشون میکنه. خب الان هر دو قول بدون یقین شدند، ولی قول اول اگرچه مفید یقین نیست، دلیل برش هست. رضا قول اول ترجیح داره، خود مرحوم لاجم قائل به ترجیح قول اوله که هوا واسطه است. بله،
واسطه وصول موج،
واسطه وصول، واسطه استماع. حالا از طریق واسطه وصول شدن واسطه استماع هم میشه، اما مثل اون که قبلا میگفتیم هوا باید متکیف به رائحه شود و اون وقت اون رائحه استشمام شود، مثل اون نیست. اونجا خود هوا دارای بو میشد، اینجا هوا دارای صوت نمیشه، اینجا هوا حامل صوته. پس فقط موصل، مدرک نیست. در بحث استشمام چون هوا صاحب رائحه میشد مدرک بود، هم وسیله وصول بود هم اصلا خودش مدرک بود، اما در اینجا فقط وسیله وصول صوته، فقط موصل صوته، مدرک نیست. هوا مدرک نیست، موج و صوت توی هوا مدرکه، نه خود هوا. اونجا خود هوای متکیف مدرک بود که گاهی میگفتیم کیفیتش مدرکه، گاهی میگفتیم هوای متکیف مدرکه، فرقی نمیکرد. ولی اینجا مدرک صوت هوا نیست، هوا فقط وسیله است. پس اینجا اگه میگیم واسطه، یعنی واسطه در ایصال، نه واسطه در ادراک. مگر اینکه منظورمون این باشه که واسطه در ایصال میشود و بعد از ایصال زمینه رو برای ادراک فراهم میکنه. این اگه مرادمون باشه اشکال نداره، هوا رو میشه وسیله ادراک هم گره، منتها وسیله ادراک نه مدرک. خب معلوم شد که تا اینجا که من بیان کردم، معلوم شد که واسطه بودن هوا یقینی نیست، اگرچه راجحه ولی یقینی نیست. توجه کنید مرحوم لاهیجی دلیل قام می کنه بر واسطه بودن هوا و با دلیل این مطلب رو یقینی می کنه. اون دلائلی که من عرض کردم اونا رو شواهد قرار میده، نه دلیل، و شواهد رو خراب میکنه. خراب هم که میکنه یعنی میگه مفید یقین نیستن، پس ضرر به جایی نمیزنه چون دلیل بر مطلب اقامه میشه. پس مرحوم لاهیجی دلیل اقامه میکند بر این که هوا واسطه است. بعد برای تأیید دلیل سه تا شاهد میاره، این سه تا شاهد یه خورده نه کامل بلکه یه خورده تخریب میکنه. بعد دلایل پنجگانه مقابل رو همه رو رد میکنه، بنابراین یقینی میشه که هوا باید واسطه باشه. توجه کردین اول توضیح دادم که هوا واسطه است ولی یقینی بودنش رو نگفتم، بعد عرض کردم که مرحوم لاهیجی دلیل میاره و با دلیل یقینی بودن این واسطه رو ثابت میکنه. اما دلیلی که ایشون میاره، اول دلیلشون میگه بعد شواهدشون میاره. دلیل روشنه، خلاصه دلیل ایشون رو من عرض میکنم. میگه تموج باید حاصل بشه، روشن هم از که تموج باید حاصل بشه. اگه تموج حاصل نشه صوتی به وجود نمیاد تا شنیده بشه، چون صوت تابع تموجه، چنانچه اشاره کردم و بعدا هم خود مرحوم لاهیجی تصریح میکنه صوت تابع تموجه. اگر تموج که اصل از حاصل نشود، صوت هم که فرع از تابع حاصل نخواهد شد. پس استماع توقف دارد بر حصول تموج و به تبع توقف دارد بر حصول صوت، شکی در این مطلب نداریم. خب صوت اگر حاصل شود و در همونجا بماند به گوش ما نرسد، بازم استماع حاصل نمیشه. پس احتیاج به وصول هم هست و و وسیله وصول هواست، پس وساطت هوا لازم شد، یقینا لازمه. توجه کردید مطلب اول این بود که تموج باید حاصل شود تا به تبع تموج صوت حاصل شود، اگر صوت حاصل نشود معلومه که استماع حاصل نمیشه. مطلب دومی بود که این صوت حاصل اونجایی که حاصل شده نباید بمونه، باید بیاد به گوش من برسه. و رسیدنش به واسطه هوا و ممثال هواست. پس هم تموج و حصول صوت لازم است، هم وصول صوت لازمه. پس هم حصول صوت لازمه، هم وصول صوت لازمه. و این حصول و وصول هر دو به توسط این هوا انجام میگیره. یعنی هوا دخالت داره، نه به توسط این مقتضی هوا باشد. مقتضی همون کوبیدنی که گفتیم یا کندنی که گفتیم، ولی بالاخره این هوا دخالت داره، هم در حصول صوت هم در وصول صوت. و چون حصول و وصول لازم است، پس وساطت هوا نیز لازم است. این خلاصه استدلالشون. مطلب چی بود؟ مطلب و مدعا این است که هوا باید واسطه باشد. این مدعای ماست، نه چگونه صوت حاصل میشه. چگونه صوت حاصل میشه که توضیح دادیم. مدعای ما اینه که هوا واسطه است. به چه دلیل واسطه است؟ به دلیل اینکه اگر هوا نباشد، تموجی که منشأ صوت حاصل نمیشه. پس باید هوا باشه تا تموج و به تبع صوت حاصل شود. بعد مطلب بعدی، اگر صوت حاصل شد و در جای خودش موند، باز استماع حاصل نمی شود. پس باید واصل بشود تا استماع حاصل شود. مدعای ما اینه که هوا واسطه است. با این بیان ثابت کردیم که واسطه است. مدعا با دلیلشی نیست. مدعا اینه که هوا واسطه است. دلیل اینه که موج لازم است، وصول موج لازم است. و موج و وصول موج به توسط هواست، پس هوا لازم است. دلیل این مدعا نیست. دلیل همون مدعا نیست، فرق کرد. و دلیل علی ان السماء انما هو به وصول الهواء المتموج الی السماخ. الی السماخ متعلق به متموج نگیرید، متعلق به وصول بگیرید. دلیل بر این که سماء متوقف بر این است که واصل شود هوای متموج به سماخ، دلیل ماسیتی است. ماسیتی چیه؟ ماسیتی اینه که ان صوت تابع اون لذاله که تموج، صوت تابع این تموجه و قارن له. واب رو من گفتم، قارن له یعنی مقارن له، مقارن تموجه. صوت مقارن با تموجه، یعنی همون وقتی که موج حاصل میشه صوت هم به تبعش حاصل شده. زمانن مقارنه، ولو رتبتن پیرو و تابعه. و فی تجویف سماخه هوا اون را که دون. اینم میدونیم که در اون شکاف گوش، تجویف یعنی شکاف در جوف، در شکاف عمقی گوش هوای راکد وجود داره. و ورا اوهو یعنی ورا این هوای راکد اون پرده است که کل جدار است. من قبلا از این پرده تعبیر به جدار میکردم، به این به خاطر همین عبارت مرحوم لاهیجی بود. و وراء این هوای راکد مثل جدار است، کل جدار، یعنی امریست پرده ایست مثل دیوار. که مفروشون علیه العصب الحاصل صوت، بر اون جدار عصب حاصل صوت فرش شده. خب پس صوت تابع تموج است که بیرون اتفاق میفته. در گوش من هم عصب حاس صوت روی این پرده و بعد از این هوای راکت موجوده. تا اون موج تو هوای راکت نیاد و این هوای راکت رو متموج نکنه، اون حاس موجوده در عصب متأثر نمی شود که صوت رو بشنود. پس باید این جریان اتفاق بیفته تا اون قوه سامعه متأثر بشه و صوت رو بشنوه. و اتفاق افتادن این جریان به این است که هوا وساطت کند. پس هوای متموج باید موج رو به گوش برساند تا استماع حاصل شود. فلا بد من انتهاء الهواء المتموج الازالک الهوا متعلق به انتهاست، پس باید هوای متموج منتهی شود الازالک الهوا راکده پستماخ، برسه به این هوایی که در گوش هست لیتموج این هوا راکد و یسلو تموج یا و یسلت بیرین بر لیتموج ها که منصوبه لیتموج اون هوای راکد و یسل تموج این هوای راکد الى ذالک العصب و یحسو یعنی یحسو اون عصبه هاست صوتی را که تابع است لهو یعنی لتموج هوای راکد، ضمیر لهو رو به تموج برگردونم اونم تموج هوای راکد. این دلیل بود، با این دلیل یقین میکنیم که هوا وساطت دارد و باید هوای متموج برسه به اون هوای راکد در گوش و او رو متموج کنه، اون هوای متموج هوای راکد در گوش که متموج میشه اون نقش اساسی رو برای استماع ایفا میکنه. نقش اساسی یعنی نقش مباشر، منظورم از نقش اساسی یعنی مباشر که اون مباشرت میکند با استماع، کار آخر رو اون انجام میده. تا اینجا مطلب رو بیان کردیم، استدلالم کردیم، حالا میخوام شواهد ذکر کنیم. سه تا شاهد ذکر میکنم برای اینکه هوای متموج دخالت میکنه در شنیدن. شاهد اول، اگر در یه جا کوبیدنی یا کندنی با شدت اتفاق بیفته و باد مشغول وزش باشه، دو حالت امکان داره. یکی این که دقت کنید چی عرض میکنم، یکی این که باد چنان بوزد که موج حاصل از قرع یا قلع شدید رو از گوش من دور کند، یعنی از گوش من بوزد به سمت صدا و برود به سمت صدا و صدا رو دور کنه، یعنی از پشت سر من مثلا باد بیاد، اون صدا رو روی من اتفاق افتاده، از پشت سر من باد بیاد بره به سمت اون صدا و صدا رو از من دور کنه، صدا شنیده نمیشه. وقتی باد از اون طرف داری میاد، یعنی اول برخورد میکنه به موج، برخورد میکنه به صدا و صدا رو به سمت گوش من میاره، من میشنوم. اما اگر صدا اول بیاد از طرف گوش باد بیاد از طرف گوش من رد بشه و بره به سمت صدا و صدا رو پس بزنه و ببرتش دورتر، من دیگه نمیشنوم. این نشون میده که چون هوای متموج به توسط باد مانع پیدا کرد از وصول و به گوش من نرسید، شنیده نشد، موج شنیده نشد، صوت شنیده نشد. پس این شاهدی است برای اینکه باید هوای متموج به گوش واصل بشه تا صوت شنیده بشه. اگر بادی بیاد مانع بشه و نذاره این وصول اتفاق بیفته، صوت شنیده نمیشه. این شاهد برای این است که باید هوای متموج وارد گوش بشه. و ذکر و لحاظا شواهد، لحاظا یعنی برای این که باید هوای متموج الى سماخ واصل شود. الاول، شاهد اول اینه که ان الصوت یمیل و منحرف می شود، یمیل یعنی منحرف می شود با وزش باد، ولا یسمعه، انسان این صوت رو نمی شنود، نمی شنود این صوت رو، من کان الحبوب من جهته، کسی که وزش باد از سمت او باشد، وزش باد از سمت او باشد و برود که موج رو پس بزند و دور کند. من کان الحبوب و من جهته نمیشنود، ولی من کان الحبوب و الا جهته میشنود. اونی که حبوب باد از طرف اوست که میرود و موج رو دور میکند نمیشنود. اونی که حبوب باد یعنی وزش باد به سمت اوست یعنی موج رو به او نزدیک میکند میشنود. خب چرا اون کسی که حبوب من جهته هست یعنی از جانب اوست نمیشنود؟ لعدم وصول الهواء الى سماخه، چون هوا به گوشش نرسیده، باد آمده اون هوای متموج رو دور کرده. منظور از هوا هوای متموجه، لعدم وصول الهواء یعنی لعدم وصول هوای متموج، چون هوای متموج به گوشش نرسیده، باد نذاشته به گوش برسه، لذا نشنیده. پس معلوم میشه که در شنیدن وصول هوای متموج شرطه. این شاهد اول. شاهد دوم، انبوبه ای رو تصور میکنیم. انبوبه یعنی لوله تو خالی، جسمی که به صورت لوله است و تو خالیه. حالا حتی نی توش خالیه، بهش میگن انبوبه. از این بندش تا اون بندش میگن انبوبه. خب بندها تقریبا میشه گفت گرفته است، سوراخ‌ها توی قسمت بندها بسته است. از این بند تا اون بند شکافه و بازه، این بهش میگن انبوبه. یا لوله‌های آب کردن امروزه داریم، چه پلاستیکی چه پلزیش، اینا داخلش خالیه، اینا بهش گفته میشه انبوبه. در خلاصه حسابم تو مسائلی که مطرح کرده انبوبه رو زیاد مطرح کرده، یادتون هست اونجا میگفت که انبوبه ای داریم توش آب میریزیم چه میکنیم. بله، حالا انبوبه ای رو ملاحظه کنید، کسی دهانش را بگذارد لب این انبوبه، لب دیگر انبوبه به گوش کسی دیگه باشه، این توی این گوینده توی این انبوبه حرف بزنه، اون شنونده میشنوه، بقیه نمیشنوند. چرا؟ چون موجی که تو هوای انبوبه ایجاد می شود مستقیم می رود که موج که هوای موجود در گوش اون شنونده رو تحریک کند، دیگه هوای در گوش دیگران رو موج نمی ده، متموج نمی کنه. لذا اون موجی که حادث می شود فقط به گوش اون شنونده می رسد، به گوش بقیه نمی رسه. چون به گوش شنونده می رسه شنونده می شود، بقیه به گوششون این موج نمی رسه نمی شود. پس معلوم میشه وصول این موج در شنیدن شرطه. حالا که ما مانع ایجاد کردیم، مانع هم همون انبوبه است، مانع هم همون لوله است، اون مانع رو ایجاد کردیم، دیگران که این به این مانع مبتلا هستند و موج رو به دست نمیارن نمیشنوند. اون یکی که موج به دستش میرسه یعنی به گوشش میرسه اون میشنوه. اینم شاهد دو. از سوال این است که من وضع طرف انبوبتن فی فمهی، یک طرف انبوبه رو در دهان خودش بگذارد و طرف و حل آخر فی سماخ انسانه، طرف دیگر انبوبه در گوش انسان دیگری باشه، و تکلم اون اولی فیها در این انبوبه به صوت آلن با صدای بلند تکلم کند، سمع احوزاره کر انسان، اون انسانی که این طرف دیگر انبوبه تو گوششه میشنوه، دون غیرهی من الحاضرین، بقیه که اونجا حاضرن نمیشنوند. چرا؟ چون موجی که بر اثر این صوت حاصل شده به گوش بقیه وارد نشده. و ما ذالک نشنیدن بقیه نیست مگر به خاطر اینکه انبوبه نگذاشت که هوای حامل صوت برسد الی اسم خطهم، یعنی به سماخ این حاضرین، به گوش حاضرین نذاشت برسه، انبوبه نذاشت، انبوبه مانع شد. در شاهد اول باد مانع شد، در این شاهد دوم انبوبه مانع شد. منتها در شاهد اول باد مانع شد از شنیدن، این انبوبه مانع شد از شنیدن غیر از اون کسی که سر دیگر انبوبه تو گوششه. اون تونست بشنوه، بقیه نتونستن بشنوند. برای انبوبه برای اون مانع نشد، برای بقیه مانع شد. این شاید بتونیم تشبیه کنیم امروزه به تلفن. تلفن هم صوت گوینده در اون سیمی که وصل میشه به گوش او، موج ایجاد میکنه، به گوش اون یکی دیگه موج ایجاد میکنه و این موج از طریق سیم به گوش اون شنونده منتقل میشه، به گوش بقیه منتقل نمیشه. لذا بقیه که در مسیر این سیم هستن اصلا نمیشنون که صدایی داری رفت آمد میکنه، صدایی نمیشنوه، فقط همون کسی میشنوه که این موج سیم موج رو به اون منتقل میکنه. البته قرار شد که یک جسم سیال موج رو منتقل کنه و سیم جسم سیال نیست. امروز ثابت کردن که سیم هم میتونه موج رو منتقل کنه، اما چطوری میتونه منتقل کنه؟ شاید به قول شما همون الکترون های داخل که حرکت میکنن رو منتقل کنن. در هر صورت با سیم هم موج منتقل میشه.
بله، وقتی آیفونش
میزنید، آیفونی که بزنید که معلومه، خب صدا از آیفون بیرون میاد، هوای اطراف رو متوجه میکنه، به گوش شنونده ای که حاضر میشه میرسه.
یعنی از اونی که تایید هم میشه دیگه.
بله تایید.
فقط طرف مقابل گوشش چیز نیست، صدا.
بله، یعنی هر جا که این موج میره صدا شنیده میشه. اگه آیفون بزنید، هر جا که موج از طریق آیفون واصل بشه صدا شنیده میشه. در وقتی آیفون زده نمیشه، موج فقط از سیم داره عبور میکنه، لذا فقط کسی میشنوه که گوشی دیگه به گوششه. اما در وقتی که آیفون زده شده، موج داره پخش میشه، هر کس که در معرض این موج صدا رو میشنوه. از سالس شاهد سلمان، شاهد سوم اینه که فرض کنید در صد متری ما پتکی رو با شدت دارن به زمین میکوبن، ما هم داریم میبینیم که پتک فرود آمد، ولی همون لحظه صدا رو نشنیدیم، یه لحظه بعد صدا رو شنید. در همون لحظه دیدن صدا شنیده نشد، یعنی دیدن ما زودتر از شنیدن ما اتفاق افتاد. این چرا این اتفاق افتاده؟ چون موجی که حاصل شد باید برسه به گوش، این موج باید سوار هوا بشه، از طریق هوا به گوش ما برسه. اون دیدن احتیاج به این نداره که موجش به ما برسه، لذا سریعا در همون لحظه که این پتک داره فرود میاد دیدن انجام میشه. اما شنیدن احتیاج به این داره که اون موج حاصل شده عبور کنه و بیاد به ما برسه، لذا یه زمان کوتاهی طول میکشه. این طول کشیدن شنیدن، یا به تعبیری دیگه فاصله افتادن بین دیدن و شنیدن، این شاهدی است بر اینکه در شنیدن وصول موج شرطه، و این زمان فاصله برای همون وصول موجه. از ثالث انا نرا سبب صوت را، مثل کوبیدن فس این تبر تیشه تبر، مثل کوبیدن فس بر خشبه رو، مثلا تبر رو بر چوب میکوبیم، این وسیله حصول صوته که مقتضی صوته، بعد هوا واسطه وصول میشه، این سبب حصول میشه، هوا سبب وصول میشه. اونی که سبب حصول صوته مثل ضرب و فس علال خشبه مثلا، این دیده میشه در همون لحظه ای که این سبب اتفاق میفته، ما میبینیمش. اما و یتأخر سماع الصوت عنه زمانا، ولی سماع صوت عنه از این سبب مدتی طول میکشه. چقدر مدت؟ یتفاوت، این مدت تفاوت داره، بستگی داره به مسافتی که بین شنونده و بین اون کوبه هست. باید ببینیم چقدر مسافت هست، مسافت بیشتر باشه زمان طولانی تر میشه، مسافت کمتر باشه زمان کوتاه‌تر میشه، به حسب تفاوت مسافت قربان و بودن. این به حسب تفاوت، یعنی یتفاوت این زمان به حسب تفاوت مسافت، تفاوت قربی و بودیش. یعنی هرچی نزدیکتر باشد زمان کوتاه‌تر است، هرچی دورتر باشد این سبب زمان شنیدن طولانی تر است. فلولا استفاده از این شاهده، فلولا ان السما، اگر سما توقف بر وصول هوا نداشت، لما کان جزالش، یعنی این چنین وضعی اتفاق نمی افتاد، یعنی تأخیر شنیدن از دیدن رو نداشتیم، همون وقتی که می دیدیم همون وقت هم می شنیدیم، در حالی که این چنین نیست، اول می بینیم بعدن می شنیدیم. این نشون میده که برای شنیدن احتیاج به وصول داریم، و وصول یعنی وصول هوای متمبج، پس وصول هوای متمبج شرط شنیدن است و اول مطلوب. این سه تا شاهد بود که اون دلیل ما رو تأیید میکرد. حالا ایشون میفهمد و عجیبه، از هر سه شاهد یک جواب داده شده و اون جواب اینه که نهایت چیزی که این سه شاهد ثابت میکند دوران است، یعنی نشان میدهد که استماع ما دائر مدار وصول هواست، دوران را ثابت میکنه، اما یقین نمیاره که حتما باید این وصول حاصل بشه. این طور شده که استماع ما دائر مدار وصوله. حالا اگر یه جا تونستیم به یه صورتی استماع رو درست کنیم بدون وصول، شاید بشه، یقین نداریم که حتما وصول شرطه. بله داریم میبینیم که استماع ما دائر مدار وصوله. حالا دائر مدار وصوله از باب این که واقعا وصول شرطه، به طوری که اگه نباشه استماع نیست، یا نه وصول شرط نیست، اینطور اتفاق افتاده. دوران میتونیم ثابت کنیم، میتونیم بگیم استماع ما دائر مدار این وصوله، اما این وصول شرط هست، به طوری که ما رو صاحب یقین کند که حتما باید وصول بشود تا استماع باشد، یا نه شرط نیست، اتفاق افتاده. حالا به اشاعره که اصلا علتها رو قبول ندارن بگیم، میگن که نه، این وصول علت استماع نیست، عادت الله جرت که وصول حاصل شود پشترش استماع حاصل شود، استماع رو خدا درست میکنه، اصلا وصول کاره ای نیست. اونیتری میگه دیگه. خب حالا اونم میتونه این دلائل سگانه رو بیاره، این شواهد سگانه رو بیاره و نتیجه بگیره که استماع دائر مدار وصوله، نه مشروط به وصول باشد که وصول علت یا جز علت بشه. چطوری میتونید با این شواهد شما قطع پیدا کنید؟ این شواهد رو کسانی که وصول رو جز علت هم یعنی شرط هم نمیدونن مثل اشاعره، این شواهد رو قائلن. و عجیب عن الکل، یعنی از هر سه شاهد جواب داده شده، و ان غایت این سه شاهد دوران است، یعنی از این سه شاهد ما استفاده میکنیم که استماع دائر مدار وصوله، نه متوقف بر وصوله، که وصول علت باشد یا جزء علت یعنی شرط باشد. و لا یفید القطع، مفید یقین نیست. الان از عبارت مقاصد معلوم میشه که دائر مدار بودن با توقف فرق داره. مقاصد میگه که مقاصد اشعری مسلکی دیگه، طفتازانی شارع مقاصد اشعری مسلکی میگه اینایی که تو میبینی همه امارند، امارند نه شرط، علامتند نه جزء العله. همه این سه تا شاهد قبول داره، تفتازنی هر سه شاهد قبول داره، ولی میگه اینا امارند، شرط نیستند، یعنی جزء العله رو درست نمیدونه، امارو بودن درست میدونه. میگه این امور نشون میدند که در پی تموج هوا صوت شنیده میشه، در پی تموج هوا صوت شنیده میشه، اما تموج هوا علت استماع یا نه معلوم نمی کنه. دقت میکنید؟ این که استماع بعد از تموج حاصل میشه روشنه، اما این که تموج دخالت در استماع دارد و علت هست یا جزء علت هست، این روشن نیست. با این دلایل فهمیده نمیشه، با این شواهد فهمیده نمیشه.
پس این شواهد فقط میفهمانن که استماع در پی تمبوج اتفاق میفته، اما حالا تمبوج علت شده، جزء علت و شرط شده، اینو دیگه این شواهد افاده نمی کنه. این حرف تبتازنی. و قال شارع المقاصد، حق این است که هذهی اماراتون ربما یفید الیقین الحدسی، یقین حدسی میاره اونم با حدس، اما و این لم یقم حجتن، ولی به عنوان یک حجت قیام نمی کند. یعنی یک استدلال نیست که خود این استدلال مفید یقین باشه. بله شما از این علامت ها میتونید حدس بزنید. و این لم یقم حجتن، حجتون نخونید، و این لم یقم این مازوکر به عنوان یک حجت، مازوکر به عنوان یک حجت قائم نمیشه، به عنوان یک اماره اقامه میشه. میتونید مازوکر یعنی این شواهد رو اماره قرار بدید، ولی حجت و دلیل نمیتونید بگیرید. این بحثم شد. دلیل آوردیم بر این که هوای متموج واسطه است و شرط است. دلیل آوردیم، بعد سه تا شاهد ذکر کردیم، سه تا شاهدمون مبتلا به این اشکال شد که این اشکال شاهدها رو از کار ننداخت، ولی نذاش ما به این سه شاهد استدلال کنیم. ولی اون دلیلی که ابتدا آوردیم برای ما کافیه. همون دلیل نشون میده که هوا، هوای متموج شرط استماعه و اون برای ما کافیه. این شاهدها میخوان دلیل بشن، میخوان نشن. حالا وارد قول خاص میشیم. و استدل علی بطلان توقف و استدل علی بطلان توقف به وجود این با سرخط نوشته میشد. یعنی پنج دلیلم آوردن بر این که توقف یعنی استماع توقف بر تموج هوا نداره یا توقف بر هوای متموج نداره. پنج تا دلیل اقامه کردن بر عدم توقف، یعنی بر این که استماع توقف بر هوای متموج یا تموج هوا نداره. این پنج تا دلیل رو یکی یکی ذکر میکنن و رد میکنن که انشالله با جلسه آینده خونده بشه.